بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه بعد از این که ایشون صاحب فصول و میرزای قمی اینا رو رد کردن، اینا آمدن ایراد گرفتن چرا این استصحاب رو جاری نمی کنی؟ و ایشون هم رد کرد، فرمود برای این که اینا استصحاب حکم عقله، احکام عقلیه و شرعی مکشوف به عقل، اگر مستند باشه به عقل نمیشه استصحاب کرد. سر این که در این جهان نمیشه استصحاب کرد این جهته. پس اون استصحابی که اون دو بزرگوار کردن ایرادشون درست نی و حرفشون تمام نی. بعد رفتیم سراغ رد یک کسی دیگه که اونا کیان. حالا معلوم هم نیشون در اونجا میفرما رو به ما یستدل، حالا کیم حسن نمیدونیم. بعضی ها در کتاب براءت، در مبحث براءت، برای استدلال براءت در شبهات حکمیه تکلیفیه تمسک کردن به براءت، یعنی به استصحاب براءت تمسک کردن. آخه عرض کردیم ما الان نمیدونیم توتون حرامه یا نه. خلق بله، کل شیء لک حلال، با کل شیء لک حلال که قاعده براءت با این حکم بهلیت میکنیم. دعا این در آیت الهلال نمیدونیم واجبه یا نه، کل شیء مطلق با این اثبات براءت میکنیم. قانون اینه، در شک، در تکلیف، در شبهات حکمیه نمیدونم توتون حرامه یا حلال، دعا واجبه یا مستحب، به این ادله تمسک میکنن که به اینا میگن قاعده براءت. با قاعده براءت میان میگن توتون حلاله، حرمت نداره، دعا وجوب نداره. ولی بعضیا این کارو نکردن، با استصحاب براءت این کارو کردن. لابد مراجعه فرمودین صفحه 204، ربما یستدل علی البراءه به وجوه غیر ناهزه منها الاستصحاب. ایشون میگه درست نی، لا یجوز، با بودن خود قاعده براءت اصلا نوبت نمیرسه به استصحاب. چرا؟ برای اینکه اینها اثر شکه. یعنی همینقدر که شما شک داری دعا این در آیت الهلال واجبه یا نه، همین خودش علت تامه است. همین کافیست برای اینکه عقل بگه شما مکلف نیستی. خب بعضی اومدن استصحاب کردن، گفتن من دیروز که بالغ نبودم مکلف نبودم، یا اون موقعی که هنوز اسلام نیامده بود، احکامی نیورده بود، من مکلف نبودم. حالا یه احکامی آورده، حالا من بالغ شدم، نمیدونم بین این واجبات دعام واجبه یا نه. میان استصحاب میکنن براءت سابقه رو، میگن همون زمان صغر یا قبل از آمدن اسلام که شما مکلف نبودی به اجتناب از توتون، مکلف نبودی به آوردن از دعا، الان شک میکنی که اجتناب از توتون واجبه، استصحاب کردن اون براءت اصلیه رو. و حال اون که اون حکم عقله، احکام عقلیه که قابل استصحاب نی، پس چه بکن؟ از خود قاعده براءت استفاده کن. که دیرو عرض کردم اون جمله فراموش نشه، اند شک فی تکلیف، ما اگر بخوایم حکم به براءت بکنیم از خود قاعده براءت بعد استمداد بکنیم، نه از استصحاب براءت. چون استصحاب براءت اون براءت به حکم عقله، در زمان صغر یا قبل از اسلام یا در ازل عقل مستقل میگفتی هیچ کس تکلیفی نداره. خب شما نمیتونی اون استصحاب کنی اون براءت اصلیه‌ای که در اون موقع بوده. خود قاعده براءت در اینجا هست و ورود داره بر قاعده استصحاب. این براءت اثر شک، نه اثر مشکوک. یعنی اثر مشکوک نی شما بیایی بگی یه موقعی من بری عزمه بودم، حالا مشکوک شده، استصحاب میکنم بازم بری عزمه. میگیم نه بابا، این براءت اثر مشکوک نی تا شما استصحاب کنی، اثر شک. همین که الان شک داری که آیا مکلفی به وجوب دعا یا نه، همین خودش عقل مستقلن حکم میکنه به براءت. یعنی همون عقلی که اون روز در صغر به شما میگفت مکلف نیستی، همون عقل زنده است. همون عقلم الان میگه شما چون این توتون رو نمیدانی حرمتشو، مکلف نیستی. پس بنابراین نوبت نمیرسه، اصلا جایز نیست تمسک به استصحاب باب براءت، با بودن خود قاعده براءت. بله یه جوری میتونی شما استحساب کنی، بگی نمیدانم حکمی در مورد من جعل شده یا نه، آیا جعل حرمت برای تو تون شده یا نه، آیا جعل وجوب برای دعا شده یا نه. استحساب کن که جعل حکمی نشده. خب این عیبی نداره، اما ثمرش چیه؟ لا حاجت اله، شما با این اصل میخوای چیکار کنی؟ خیلی خب استحساب کن. اصل این است که حکم وجوبی، حکم تحریمی برای اینا جعل نشده. اثرش چیه؟ میخوای بگی پس من مشغول ذمه نیستم؟ خب عقل میگه اینو. خلاصه اگر بخوای استحساب براءت سابقه رو بکنی که لا یجوز، چون او حکم عقلیه و احکام عقلیه استحسابش جایز نیست. اگر این استحسابو بخوای بکنی، استحساب عدم حکم، یه موقعی بوده جعل حکمی نشده بوده برای توتون، جعل حکمی نشده بوده برای دعا، نمیدونم جعل حکم شده یا نه. خب عیبی نداره استحساب کن، بگو جعل وجوب، جعل حرمت نشده. اما ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که میخوای بگی من نسبت به اینها اشتغال ذمه ندارم. خود اول عقل میگه اولیش لا یجوز، دومی هم که یجوز احتیاجی بهش نداریم. این تا اینجا، این مال کتاب براءت بود که همون صفحه 204 که بعضیا براءت رو با استصحاب آمدن ثابت کردن، ایشون هم اونجا رد کردن هم اینجا. بریم سراغ شک در مکلف و به. این شک در تکلیف بود که عقل مستقل حکم به براءت میکرد. بریم سراغ شک در مکلف و به. در شک در مکلف و به عقل مستقل حکم به اشتغال میکنه. شک در مکلف و به اینه، تکلیف معلومه، مکلف و به رو نمیدونم. ایشون هم مثال برای شبهه حکمیش زده، هم مثال برای شبهه موضوعیه. مثلا نمیدونم نماز ظهر واجبه یا جمعه روز جمعه. خب تکلیف رو میدونم که یک نمازی واجبه، مکلف و به رو نمیدونم. عقل میگه چی؟ میگه هم بعد ظهر بخونه هم جمعه. چرا؟ اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. شما یقینا ذمت مشغول به یک نمازی بوده، الان شما بخوای ظهر تنها بخونی یا جمعه تنها بخونی، نمیدونی بری از ذمه شدی یا نه. به مقتضای این که اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، عقل میگه بلند شو هر دو رو بخون. یا یه مثال دیگه ایشون میزنه، نمیدونم نماز با سوره واجبه یا بی سوره. این اقل اکثر ارتباطیه، با اگه نظرتون باشه آره همه رو خوندیم در براءت. اون مثالی که من زدم شک در مکلف و به متباینه اینه، این مثالی که ایشون میزنه شک در مکلف و به اقل و اکثره. نمیدونم نماز با سوره واجبه که میشه اکثر، یا بی سوره واجبه که میشه اقل. اینجا عقل میگه چی؟ میگه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، باید با سوره بخوانی تا بدونی اون عقیم و صلات رو امتثال کردی. این دوتا مثال شبهات حکمیه است، یعنی شبهه حکمیه شک در مکلف و به. دوتا میشون مثال برای شبهه موضوعیش میزنه. خب ما دلیل داریم سل الال قبله، تکلیف روشنه، تو بیابون نمیدونم قبله کدام طرفه، مکلف و به مشتبهه. اینجا الان شک در مکلف و به شبه هم شبهه موضوعیه، میدونم نماز رو به قبله، ولی من قبله رو نمیدونم کدامه. عقل میگه چی؟ میگه یه دونه نماز فایده نداره، به چهار طرف باید چهار تا نماز بخونی. چرا؟ اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. حتی به سه طرف هم بخونی فایده نداره. چرا؟ برای اینکه همون یه طرف احتمال داره 1% همون یه طرف قبله باشه. پس اگر بخوای از اون تکلیف اشتغال ذمه بری و ذمه بشی، باید به چهار طرف بخونی. اینا همه احکام عقلیه مستقله سا، یعنی همون طوری که عقل مستقل در شک در تکلیف حکم به براءت میکرد، در شک در مکلف و به حکم به اشتغال میکنه، حکم به احتیاط میکنه. یا یه مثال دیگه ما دیشون میزنن، دیگه انقدر مثال نمیخواد. دو تا ظرف داریم اینجا، یکیش یقینا خمره و حرامه و من نمیدونم کدامه. حالا چیکار کنم؟ عقل میگه هر دو رو بذار کنار. خب یه دونه خمره، یه دونش واقعا پاکه و خمره نی، یه دونه از اونا نجسه یا خمره، ولی عقل میگه هر دو رو بذار کنار. چرا؟ اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، برای اینکه اگر شما یه دونه از اینا رو بخوری ممکنه نجسه همون باشه. عقل میگه هر دو رو بذار کنار تا یقین کنی از اون نجس مافل بین اجتناب کردی. ببینین در تمام اینجاها عقل عقل مستقل، همون عقل مستقلی که در شک در تکلیف براءت برای شما جاری میکرد، میگفت ذمه شما مشغول نی، نمیخواد دعا بخونی اندر رؤیت الهلال، نمیخواد اجتناب کنی از فتان، همون عقل مستقل در شک در مکلف و به میگه باید احتیاط بکنی، باید هم ظهر بخونی هم جمعه، باید نماز با سوره بخونی که یقین کنی اون نمازی که عدد خاصه اووردی، باید به چهار طرف نماز بخونی تا بدانی اون سل الالقبله امتصال شده، باید از هر دوی این ظرفا اجتناب کنی تا بدانی از اون نجس مافل بین اجتناب شده. خب اینجا اومدن باز بعضی استصحاب کردن، مثلا الان نمیدونم نماز با سوره واجبه یا بی سوره، خب من بلند میشم یه نماز بی سوره میخونم، بعد شک میکنم که آیا تکلیفمو انجام دادم یا نه، میگن استصحاب میکنیم اون حکم عقلی. آخه قبل از شروع نماز عقل میگه بعد نماز با سوره بخونی، این حالا میگه من یه نماز بی سوره خوندم، شک میکنم که آیا بری از ذمه شدم یا نشدم، استصحاب میکنی حکم اشتغالی رو که عقل قبل از نماز خوندن. ایشون میگه خب چرا همون عقلی که اون موقع به شما میگفت نماز با سوره بخون، همون عقل الان زنده است، میگه آقا به درد نمیخوره اون نماز، به مقتضای قاعده اشتغال برنش نماز با سوره بخون. یا در اون قضیه چهار طرف، خب عقل میگه حالا که نمیدونی قبله کدام طرفه، سل الالقبله که داری، باید احتیاط کنی به چهار طرف نماز بخونی تا سل الالقبله امتصال بشه. من بلند شدم به یه طرف خوندم، حالا نمیدونم این قبله است یا نه، اومدن استصحاب کردن، میگن اون موقع که این یه نماز نخونده بودی مگه عقل نمیگفت تکلیف داری به نماز، استصحاب میکنی، پس بلند شو با استصحاب اون سه طرف. ایشون میگه میخواد چه کار اینا رو، خود قاعده اشتغال زنده، همون قاعده اشتغالی که قبل از شروع به نماز میگفت شما مشغول ذمه هستی و باید به چهار طرف نماز بخونی، بعد از خوندن یه طرف همون قاعده زنده. استصحاب اشتغال معنا نداره، دیری گفتیم استصحاب براءت معنا نداره در شک در تکلیف، خود قاعده براءت هست، امروز میگیم استصحاب اشتغال معنا نداره با بودن خود قاعده اشتغال که در اینجا احتیاط میکنه. یا در اون قضیه عنائین، خب من بنا بود به حکم عقل هر دو رو بذارم کنار، خب یه دونش رو برداشتم خوردم، حالا شک میکنم آیا این یه دونم واجبه باید بذارم کنار، اومدن استصحاب کردن، گفتن قبل از اینکه یه دونش رو مرتکب بشی مگه عقل نمیگفت هر دو رو بذار کنار، استصحاب میکنیم اون موقع رو، با استصحاب میگیم یه دونه رو بذار کنار، استصحاب نمیخواد، همون عقلی که قبل از ارتکاب یک طرف به شما میگفت از هر دو اجتناب کن، زنده است هنوز به شما، هنوز زنده است، میگه خیلی خب اونو خوردی باید از این اجتناب بکنی. خلاصه مطلب این آقایونی که در مبحث شک در مکلف و به متمسک میشن به استصحاب اشتغال کار غلطیه، چنانچه در اونجا استصحاب براءت کار غلطی بود، در شک در مکلف و به هم استصحاب اشتغال کار غلطیه. من مثال ثانی، مثال دومی که آمدن در شک در مکلف و به استصحاب اشتغال کردن، کجاست مثالش؟ حکم العقل، عقل مستقل، عند اشتباه مکلف و به، عقل حکم میکنه این به وجوب متعلق به حکم، عند اشتباه مکلف و به، عقل حکم میکنه به وجوب سوره در صلات. این شبهه حکمیه شک در مکلف و به اقل و اکثر ارتباطیه، اینا رو قبلا خوندیم ها، مثال متباینه نشان میداد بد نبود که ظهر و جمعه، که اینم شک در مکلف و به، شبهش هم حکمیه است، منتها بین متباینه اینه. غلط، حالا یه دونه حکمیه ایشون مثال زده، اون دیگه مثال نزده، ولی برای موضوعیش دوتا مثال زده. رفتیم سراغ موضوعی، وجوب و اینا رو از هم جدا بکنید، اینایی که داریم میخونیم همه شک در مکلف و به، منتها اون اولیش شبهش شبهه حکمیه است، اصلا نمیدانم که نماز با سوره واجبه یا بی سوره. اما دومی حکمو میدونم سل الالقبله، تو بیابانم قبله نمیدونم کدوم طرفه، عقل حکم به وجوب صلات الی اربع جهات. این یک مثال شبهه موضوعی. مثال دوم شبهه موضوعی، وجوب الاجتناب انکل المشتبهین که شبهت المعصوره، دو شبه یعنی دو تا ظرف داریم که شبهه معصوره است، یا نجس ما اینه یا نجس اینه. عقل از اول به شما میگه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، برای اینکه یقین کنی از اون نجس فل بین اجتناب کردی، هر دو اینا رو بعد اجتناب کنی. ربما یتمسک، حالا میخواد رد کنه ایشون. اومدن در این مثال ها تمسک کردن به استصحاب اشتغال. کجا؟ یعنی اونجایی که کسی نماز بی سوره خونده، بعد شک میکنه آیا ذمه‌اش بری شد یا نه، استصحاب میکنن اشتغال قبل از نماز خوندن رو. گفتن قبل از اینکه نماز بی سوره بخونی، مگه عقل نمیگفت اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد؟ استصحاب میکنیم، حالا بلند میشیم یه نمازم با سوره میخونی، که ایشون میگه استصحاب نمیخواد. همون حکم عقلی که قبل از خوندن نماز بی سوره به شما میگفت ذمه‌ت مشغوله بعد با سوره بخونی، زنده است، میگه برای که نماز با سوره بخون. لذا ایشون میفرمان رو بما یا تمسر هین ازن، یعنی در این شک در مکلف و بها، چه در شبهات حکمیش چه در شبهات موضوعیه، آمدن تمسک کردن به استصحاب اشتغال المتیقن و سابقن، یعنی اون اشتغالی که قبل از نماز به یه طرف که عقل میگفت ذمه‌ت مشغول چهار تا نماز بخون، حالا که یه دونه خونده میاد برای سه طرف دیگه به استصحاب اشتغال متمسک میشه. میگیم لازم نداری خود اشتغالی که به شما قبل از این یه دونه نماز خوندن به این طرف میگفت تو مشغول ذمه هستی باید امتثال بکنی، قطعا خود هم او به شما میگه به سه طرف دیگه هم نماز بخوان. و فیه ایشون میفرماد فیه یعنی فیه اشکالون، این آقایونی که آمدن در اینجا استصحاب کردن، بله نرسیدیم هنوز، ففعل ما یحتمل، پس انجام داد این شخص چیزی را انجام داد که احتمال میده معه با اون چیز تکلیف واقعی هنوز باقی باشه، احتمال هم میده ساقط بشه. ببینید آقا نمیدونه نماز با سوره واجبه یا بی سوره، این چی کار میکنه؟ فعل نماز بی سوره، نماز بی سوره میخونه، احتمال داره واقعا هم نماز بی سوره واجب باشه، تکلیف ساقطه، احتمال هم داره با سوره واجب باشه، تکلیف ساقط نی. ففعل چی کار میکنه این شخص؟ این شخص فعل انجام میدهد کاری را که با اون کار احتمال میده بقای تکلیف واقعی رو، احتمال هم میده سقوط تکلیف واقعی رو. مثلا چی کار میکنه؟ کنسلا بلا سوره، نماز میخونه بی سوره، بعد اینکه این نماز بی سوره رو خون شک میکنه، نمیدونم بری ذمه شدم با این نماز بی سوره یا نه، میان استصحاب میکنن اون اشتغالی رو که قبلا عقل میگفت، که ایشون میگه نمیخواد این کار، خود اشتغال میگه آقا بلند شو یه دونه نماز با سوره بخون تا بدانی به وظیفت عمل کردی. این یه دونه فعله. یا فعله الا بعض الجهات، به چهار طرف بنا بوده نماز بخونه، عقل گفته بوده، این به یه طرف میخونه، شک میکنه با این یه طرف آیا صله الی القبله امتثال شد یا نشد، استصحاب میکنه که عقل میگه نه بلند شو به سه طرف دیگه هم بخون، ایشون میگه اینم نمیخوان. یا فعله اجتناب عهده ما رو، از یکی از این دو ظرف اجتناب میکنه، عقل گفته بود از هر دو اجتناب کن، این از یه دونه از اینا اجتناب کرده، حالا شک میکنه آیا اجتناب از این دیگری هم لازمه یا نه، چیکار کرده؟ استصحاب. قبل از اینکه یه دونه رو من بخورم، عقل گفته بود به هیچ کدام دست نزن، حالا که من یه دونه رو خوردم نمیدونم اون حکم عقلی هست یا نه، استصحاب میکنم همون اشتغال عقلی رو. عقل قبلا گفته بود به هیچ کدام دست نزن، آمدن ایشون میگه نه، همون حکم عقلی که قبل از ارتکاب این ضرب به شما میگفت به هیچ کدام دست نزن، اون زنده است، میگه بازم دست نزن، حالا اون یه دونه رو خوردی باشه ولی به این دست نزن. این آقایی که فعل این کارها رو، ربما یتمسک، این آقایون برای اینجاها تمسک کردن به استصحاب اشتغالی که المتیقن و سابقن و فیه، نه خود قاعده اشتغال هست، اصلا نوبت به استصحاب اشتغال نمیرسه. ایشون میفرماد آقا این مثلا، حالا اون یه دونه نماز بگیم، قبل از این که شک کرده بود قبله کدوم طرفه، عقل بهش گفته بود اگر میخوای بری و ذمه بشی بعد به چهار طرف چهار تا نماز بخونی. کنی. خب این بلند شد یه دونه خون، بعد از یه دونه خوندن شک میکنه آیا سله الالقبله امتثال شد یا نه. خب خود قاعده اشتغالی که قبل از یه دونه خوندن به شما میگه بعد به چهار طرف بخونی، خود اون قاعده اشتغال زنده است دیگه، نوبت به استصحابش نمیرسه، اون زمان و این زمان نداره، فقط یه فرقی داره بین این دو تا زمانا. اون موقعی که یه دونم نخونده بود یقین 100% داشت تکلیف به عهده‌شه، اما حالا که یه دونه خونده احتمال میده تکلیف ساقط شده، چون احتمال داره قبله همین باشه که خونده. فقط بگه بین این دو تا زمان هیچ فرقی نیست، اون زمانی که هنوز نخونده بود یه دونه نماز، یا این زمان که یه دونه خونده، در هر دو صورت عقل میگه بلند شو به اون سه طرفم نماز بخون. این دو تا زمان ها که فرق نداره، فقط فرقش فرق مختصره، اونم که دخالت در حکم نداره. فرقش اینه اون موقعی که یه دونم نخونده بود 100% میدونست تکلیف به عهده‌شه، اما الان که یه دونه خونده 90% احتمال میده، چون احتمال داره همین یه طرفی که خونده همین قبله باشه، هیچ فرقی نیست، فقط این فرق مختصره، اونم که دخالت در حکم نداره. ایشون میفرماد اینجا که شما یه دونه نماز به یه طرف خوندی، خود قاعده اشتغال میگه بلند شو به سه طرف دیگه نماز بخون. حکم سابق یعنی عقلی که قبل از یه دونه نماز به یک طرف گفته بود بعد به چهار طرف بخونی، این لم یکن الا به حکم العقل حاکم به وجوب تحصیل الیقین بالبراءت عن تکلیف المعلوم فی زمانه. قبلا عقل گفته بود تو باید چند تا نماز بخونی، و هو با یعنی همون عقل، همون عقلی که قبل از یه دونه نماز خوندن به شما میگه بعد خودتو بری ذمه بکنی، به عینه موجوده فی ها در زمان. کدوم زمان؟ بعد از اینکه نماز به یه طرف خوندم، هیچ فرقی نداره اون زمان با این زمان. چرا؟ یه فرق مختصری داره، اونم که دخالت در مطلب نداره. نه، الفرق بین ها در زمان، کدوم زمان؟ زمان بعد از یه دونه نماز آوردن و بین زمان سابق، یعنی زمانی که هیچی نیورده بود. فرق این دو تا زمان اینه، علم داره به وجود تکلیف واقعی سابق، یعنی در سابق که یه دونم نیورده بود علم 100% داشت تکلیف نیورده، و عدم العلم بهی فی هذا الزمان، ولی در این زمانی که یه دونه آورده علم 100% نداره. چرا؟ چون احتمال داره همین یه دونه نمازی که آورده حکم الله واقعی و قبله واقعی باشه. این مقدار فرق بین این دو زمانه. و هذا لا یؤثر فی حکم العقل المذکور، اینم هیچ اثری نداره در حکم عقل. عقل میگه شما یک آن که یقین داری ذمت مشغوله بعد احتیاط بکنی، یک آن. خب شما یک آن شما شک داری، یعنی یک آن شما یقین داری که ذمتون مشغول به تکلیف الهیه، یعنی اون یک آن خودش کفایت میکنه که عقل حکم به اشتغال بکنه، میخواد قبل باشه میخواد بعد باشه. لذا میفرماد اذ یک فی فیه، یعنی فی حکم العقل، کافیش در حکم عقل علم به تکلیف واقعی آنم ما. شما همینقدر که یک آن، خب شما هم که تکلیف رو میدونی دیگه، شما الان یک آن که بدونی تکلیف داری چیزی به عهدتونه، همین یک آن کفایت میکنه که عقل به شما بگه آقا شما باید احتیاط بکنی. حالا اهم از این که یه دونه رو نیوردی هنوز میگه بلندشو به چهار طرف نماز بخون، یه دونه رو آوردی به شما میگه بازم سه طرف دیگه نماز بخون. چرا؟ چون یک آن شما ذمت مشغول شده به تکلیف. همین اعانن ما که ذمه شما مشغول به تکلیفه، کافیش برای حکم عقل مستقلن به اشتغال. پس دیگه احتیاج نداریم به استثاب، بلکه اصلا باید بگیم جایز نیست اینجا، برای اینکه ادله اشتغال ورود داره بر استثاب اشتغال، و با بودن خود قاعده اشتغال نوبت به استثاب نمیرسه. نعم این دیرو، دیروزم یه نعم داشتیم، گفتیم که میشه در شک در تکلیف نباید استثاب براءت بکنی. نعم یه جا جاری بود اونم گفتیم احتیاج نداریم، حالا همون نعمه، اینجا هم همینجور در شک در مکلف و به شما از خود قاعده اشتغال بیا استفاده کن، سراغ استصحاب اشتغال نرو. نعم یه جا جاریه، شما یه استصحاب میتونی اینجا بکنی. الان نماز با بی سوره رو آوردی، الان که نماز بی سوره آوردی شک میکنی آیا تکلیف واقعی رو آوردی یا نه، استصحاب کن تکلیف واقعی رو نیوردن. این میشه خلاصه غیر استصحاب اشتغال، با اون نمیشد. اشتغال حکم عقلی مستقل بود، نمیشد شما او رو استصحاب کنی. این کارو میشه بکنی. من بعد از آوردن
دیدن این نماز بی سوره، نمیدونم آیا اون تکلیف واقعی که پروردگار از من میخواسته آوردم یا نیوردم، استصحاب کن نیوردم، بلند شو نماز مثلا با سوره بخون. ایشون میفرماد بله این کارو میشه بکنی. میدونی چرا میشه؟ برای که حکم عقلی نی. اونی که نمیشد براءت اشتغال عقلی سابق رو میخواستم استصحاب کنم، اون گفتیم نمیشه، حکم عقلی بود. اما این شرعیه. من الان نماز بی سوره خوندم، نمیدونم با این نماز بی سوره ای که خوندم خدا از من راضیه یا نه، تکلیف واقعیمو آوردم یا نیوردم. استصحاب میگه نیوردی، پس این استصحاب رو بکن. ولی اینم احتیاج به یه مشکلی برمیخوره. نه، اون اولی که لایجری، اولی کدوم بود؟ استصحاب اشتغال. چون اشتغال حکم عقلی مستقل بود نمیشد استصحاب کنی. اما نه، در این شک که در مکلف و به یه دونه استصحاب جاری ها، یجری استصحاب عدم فعل واجب واقعی. نمیدانم واجب واقعی پروردگار رو آوردم یا نه، استصحاب کن نیوردی. عدم سقوط این، نمیدونم تکلیف الهی ساقط شده از گردن من یا نه، استصحاب کن تکلیف ساقط نشده. این استصحاب رو میشه بکنی، لکن نه. این سیجیز که دیرو خوندی، دیرو مثالمون چی بود؟ گفتیم قبله الالسله الالقبره تفصیلا روشن بود، اما در بیابان مشتبه شده بود مکلف و به. اینجا ما چیکار کردیم؟ ایشون گفت استصحاب جاری بکن، ولی بعد فرمود بعدن میگیم فردا که استصحابش اصل مثبته. ببینید آقا، اون استصحاب اولی اصلا جاری نبود که بیام استصحاب کنم اشتغالی را که عقل قبلا میگفت. این استصحاب جاریه، نمیدونم تکلیف واقعی ما آوردم یا نه، استصحاب میکنم نیوردم. خب میخوای چی کار کنی؟ میخوای بگی نیوردم، میخوای ثابت کنی، پس بقیه رو باید بیاری، میشه اصل مثبت. پس اینم که جایزه جاریه، اون اصلا جاری نبود، این جاری هم ولی به محذور برمیخوره. شما الان یه دونه نماز به یه طرف خوندی، نمیدونی تکلیف واقعی رو آوردی یا نه، استصحاب کن، بگو تکلیف واقعی رو نیوردم. خب عیبی نداره، چی کار میخوای بکنی؟ نیوردم میخوای بگی یعنی اون سه طرف واجبه بیاری، میشه اصل مثبت. چون لازمه عقلی اینه، اگر من تکلیف واقعی رو نیوردم، لازمه عقلی عادیش اینه که بعد اون سه طرف رو بیارم، و استصحاب و اصول عملیه نمیتونن لوازم عقلی و عادی رو ثابت بکنن. ببینید لکن نهو، یعنی درست این استصحاب عیبی نداره، چون استصحاب حکم عقل نیست، مانعی نداره. لکن نهو لا یغزا، یه وقت این لا یغزا همون وعده دیروزیه با که گفتیم بعدم میگیم. لکن نهو لا یغزا، ولی شما نمیتونی با این استصحاب حکم بکنی به چی؟ به وجوب اتیان به صلات معصوره، یا وجوب اتیان به صلات به اون جهت ثلاثه، یا ترک مشتبه باقی در اون مثال. این کارو نمیتونی بکنی. اگر این استصحاب رو میخوای بکنی، بگی پس آوردن بقیه واجبه، این کار رو نمیشه کرد. لا یغزا، همچی حکمی نمیشه کرد. پس چه حکمی میشه کرد؟ بل یغزا، باید حکم بکنی به وجوب تحصیل براءت من الواقع. یعنی شما نمیتوانی حکم بکنی، پس حالا که تکلیفمو نیوردم، پس باید به این سه طرف بیارم، این حکمو نمیتونی بکنی. پس چه حکمی باید بکنی؟ بعد بگی حالا که واجب واقعیمو نیوردم، باید تحصیل براءت از واقع بکنم. خب عنایت کن آقا، اون لا یغزا رو با یغزا دوباره میخواد ایشون توضیح بده. لکن دوباره همون لکن نهوس، شما چیکار میخوای بکنی؟ توضیح با، یعنی یه لا یغزا داشتیم یه یغزا داشتیم. ایشون میفرماد این لکن به حساب توضیح لا یغزا است، چند تا سر یعنی چند تا کلمه بعد توضیح یغزا است. شما میخوای چیکار کنی؟ با این استصحاب کنی که من واجب واقعی رو نیوردم، میخوای بگی پس بقیه واجبه؟ مجرد و زالک. زالک یعنی چی؟ عدم اتیان به تکلیف واقعی. زالک فراموش نشه با، زالک یعنی عدم استصحاب، استصحاب عدم اتیان به تکلیف واقعی. ایشون میگه مجرد زالک، صرف این که شما استصحاب میکنی عدم اتیان واقعی رو، این لا یثبت یا لا یثبت وجوب الاتیان به ما یقتضی الیقین بالبراءه الا علی القول به اصل المثبت. یعنی شما با اون استصحاب عدم تکلیف واقعی چیکار کار میخوای بکنی؟ لا یغزا، بره لا یغزا رو توضیح میده. شما نمیتوانی به مجرد اون استصحاب عدم تکلیف واقعی ثابت بکنی که اتیان به بقیه واجبه. نمیتونی ثابت بکنی مگر بنابر قول اصل مثبت، که اونم ما قائل نیستیم، یا به ذمیمته. دوباره همه اونا رو سر اینم در بیاری. شما نمیتوانی، این توضیح یغزیه، اون توضیح لا یغزا بود، این به ذمیمه توضیح یغزاست. آخه یغزا چی بود؟ میگفتیم با این استصحاب عدم تکلیف واقعی یغزا، حکم میکنیم به وجوب تحصیل براءت از واقع. ایشون میگه مجرد و ذالک، دوباره همه اونا رو برای اینجام بخونیم، مجرد استصحاب عدم تکلیف واقعی اثبات نمیکنه وجوب اتیان به ما یقتضی الیقین بالبراءت الا به ذمیمت حکم العقل. شما با اون استصحاب، دقت کردین اون جمله رو یه دفعه بخونید برای اون، یه دفعه بخونید برای او، یعنی شما با این استصحاب عدم تکلیف واقعی نمیتوانی ثابت بکنی وجوب بقیه رو الا به ذمیمه حکم عقل. این یغزاسا، مگر حکم عقلم ذمیمش کنی، بگی عقل میگه تحصیل یقین واجبه، اگر این کارو بکنی او بس ثابت میشه اوردن بقیه. خب اینا که از اول خود عقل میگه، لذا میگه الاول لا نقول به، اولی رو که ما قائل نیستیم چون اصل مثبته، دومی هم به عینه موجودون فی حال شر. چرا شما استصحاب عدم تکلیف جاری کنی که با ذمیمه این حکم عقلی نتیجه بده وجوب اونها رو؟ خود همین حکم عقلی به تنهایی در محل شک موجوده بدون استصحاب. الامر الرابع، رسیدیم آقا به یه امری که خیلی مهمه. ما واقعا آقا این موقع که میشه دیگه دلم شور میزنه، میگم مغربه و رفقا خستن، هی هم به ما میگن 4:30 شروع کنی، ولی عده ای از رفقا، یعنی چند نفری از رفقا گرفتار اون درس قبلی ان، دیرتر میان و واقعا هم درس خونن، ولی خب من ملاحظه میکنم. حالا ما همین مقدار بخونیم، خلاصه درس فردا رو بگیم که رفقا اگر دیر اومدن بعضیا مطلب براشون روشن بشه. این استصحابی که میخونیم استصحاب تعلیقیه، تقدیریه. مگه تا حالا چی میخوندیم؟ تا حالا محقق میخوندیم، منجز میخوندیم. تا به حال استصحابایی که میخوندیم چی بود؟ مستصحب منجز بود، محقق بود. حالا مستصحب چیه؟ معلق، مقدر. اسم روشن شد؟ تا حالا ما چی میخوندیم؟ مستصحبی میخوندیم که مستصحبمون محقق بود، منجز بود. اما در این امر رابع میخوایم مستصحبی بخوانیم که مستصحب معلق، مقدر. این استصحاب اسمش استصحاب تعلیقیه. مؤسس این استصحاب به خدمتشون علامه طباطباییه، مرحوم بحرالعلوم، همون بعض سادت الفهوم. اصلا مؤسس استصحاب تعلیقی که حالا مثالش میزنیم روشن میشه، مؤسس ایشون بوده. ایشون گفته چه فرقی میکنه مستصحب شما محقق منجز باشه یا معلق مقدر باشه؟ فرقی نمیکنه. خیلی هم بنیانش رو محکم کرده و این استصحاب رو ثابت کرده. بعد اول کسی که تخریب کرده، ایشون تأسیس کرده، اول کسی که تخریب کرده صاحب ریاضه سید علی طباطبایی، بعدم آقازاده بزرگوارش سید مجاهد استاد شیخ انصاری ما. چون شیخ وارد نجف که شدن صاحب ریاض از دنیا رفته بودن، آقازادهش سید مجاهد زعامت حوزره داشت، شیخ انصاری که از اساتیدش سید مجاهده. پس مؤسس حجیت استصحاب تعلیقی آقای علامه طباطبایی بحرالعلومه. اولین مخربش هم صاحب ریاضه و آقازادش هم به تبعیت پدره. این مال اون دوران که یک کسی تأسیس کرد و یک کسی تخریب کرد. نوبت میرسه به شیخ انصاری ما، نوبت میرسه به شاگرد ایشون آقای آخون. اینی که ما داریم میخونیم عرابه تو کفایه الخامسه، تو تغییرات آقای نائینی از سادسه. فقط مراجعه بکنی، یعنی عرابه ای که الان ما داریم میخونیم تو کفایه الخامسه، صفحه 392 به نظرم. همین حرفایی که داریم میخونیم آقای آخوندم تابع ایشونه. آقای نائینی در تنبیه شیشون بحث کرده. اون وقت بعد از اون آقای طباطبایی که مؤسس بود و بعد از صاحب ریاض که مخرب بود، دوره شیخ ما میرسه. شیخ دوباره احیا میکنه حرفای طباطبایی رو، مرحوم شیخ انصاری ما دوباره احیا میکنه حرفای گذشته رو، میگه استصحاب تعلیقی این استصحاب تنجیزی حجته. آقای آخون شاگرد ایشون هم از ایشون ابراهیم تبعیت میکنه، ولی به آقای نائینی میرسه، دوباره دفنش میکنه. اینا احیاش کردن بعد از اینکه صابریاس خرابش کرد و دفنش کرد. استصحاب تعلیقی رو شیخ انصاری و شاگردش آقای آخوند آمدن دوباره احیا کردن. شاگرد آقای آخوند آقای نائینی دوباره آمد دفنش کرد. میگه استصحاب تعلیقی مما لا اساس له، عبارت آقای نائینی اینه، میگه اصلا استصحاب تعلیقی اساس نداره که ما بیاییم اگر اینجوری بود اینجوری میشد. اگر که کار صورت نمیده. خب اگر دایی آلت رجولیت داشت خاله میشد، فایده نداره که. اگر به چه درد میخوره اگر؟ آمدن گفتن استصحاب تعلیقی اصلا اساس نداره. حالا استصحاب تعلیقی چیه؟ اول مثال مستصحبشو بزنیم. ما روایت داریم اسیر عنبی فشرده انگور اذا غلا یحرم، این انگه روایته. الاسیر العنبی اذا غلا یحرم، اگر آب انگور جوش بیاد این حرامه. مثلا گاهی مسئله میپرسیدن که یه دونه انگور افتاده توی قوری چایی، خب اون نجس که نیستش که، فقط حرامه. یعنی اون قوری چایی رو بردن دور، دیگه تطهیر هم لازم نداره. طبق این روایت انگور اگر جوش بیاد غلیان پیدا کنه حرامه. خب این که روشنه، این یک حکم مرجعی از طرف شارع که فرموده اسیر عنبی حکمش اینه. حالا این انگورا رو ما پیش میشش کردیم، این انگورایی که اذا غلا یحرم بود گذاشتیم در مقابل آفتاب شد کشمش، حالا جوشوندیمش. آیا جوشوندن اینا چی؟ آقای طباطبایی میگه اینم حرامه. ببینید استصحاب تعلیقی تعلیقش چه جوره؟ میگیم اگر این کشمشا اگر هفته قبل جوشیده میشد حرام بود، الانم استصحاب میکنیم میگیم حرامه. استصحاب تعلیقی معناش اینه، یعنی آخه اون خود اون عنب یه حرمت تعلیقی داره. عنب حرامه اذا غلا، پس یک هفته پیش این کشمشا حرمت اذا غلا داشت، اون روغه که انگور بود حرمت اذا غلا داشت، الان به صورت کشمش در آمده، نمیدونیم الانم بجوشونیمش آیا حرمت اذا غلا داره یا نه. آقای طباطبایی فرموده بله، اون هفته این همین ماده قندی اون هفته حرمت اذا غلا داشت، اگر موجیشید حرام بود، الانم حرمت اذا غلا داره. این میشه استصحاب تعلیقی، یعنی حرمت اگری اون هفته رو، اگریش کدومه؟ عنب حرامه اگر جوش بیاد. اون حرمت اگری یه هفته پیش که این انگور بود، اون حرمت اگری اون روز رو برای این حالت زبیبیت امروز میاریم. عنایت بفرمین، ما ست اشکال به این استصحاب تعلیقی وارده، دیگه ظاهرن ارو نمیتونیم بخونیم این اشکالا رو، ایشون پراکنده گفتن. من یه جا عرض میکنم که معلوم بشه اشکالش چیه. صاحب ریاض که علم و مخالفت رو برداشته و فرموده استصحاب تعلیقی حجت نیست، اشکالشون چیه؟ اشکال اولش اینه که میگه تعلیق آخه وجودی نداره. اگر که وجود نداره تا ما استصحاب کنیم. اشکالا رو دارم میگم. آقای طباطبایی که ثابت میکنه، میگه همونطوری که مستصحب منجز استصحابش جاریه، معلق هم جاریه، ولی سه تا شبهه در این هست. یکی این که تعلیق وجودی نداره، اگر این یه هفته پیش جوش میامد حرمت داشت، پس الان هم حرامه. تعلیق وجود نداره تا ما استصحاب کنیم. اشکال دوم، موضوع عوض شده. موضوع کدومه؟ اون هفته عنب بود، الان زبیبه. عنب اذا غلا یحرم، موضوعی ما نداریم، ما الان زبیب داریم. اشکال دوم، میگه استصحاب تعلیقی نمیشه کرد، اون عنب بود که حرمت اذا غلا داشت، الان ما عنبی در کار نداریم. این دوتا. اشکال سومش هم بگم، میگه اون استصحاب حرمت یه هفته پیش شما معارضه میشه با استصحاب حلیت یه رو پیش. میبینید آقا، یه رو پیش ما کشمش داشتیم، آبش هم هنوز جوش نیامده بود، این پاک بود دیگه، هم حلال بود هم پاک. حالا جوشوندیم، نمیدونیم به وسیله اون جوشوندن حرام شده یا نه، استصحاب حلیت میکنیم. چرا شما رفتی سراغ استصحاب حرمت یه هفته پیش؟ آقای طباطبایی میگه با مرحوم صابریاد میفرماد شما دارین چیکار میکنی؟ میگه حرمت یه هفته پیش اینو برای این میارم، این یه هفته پیش که انگور بود حرمت اذا غلا داشت، پس پس الان هم حرمت ازاغلا داره. ایجوشوندی ایشون میگه معارض داره. معارضش چیه؟ یه رو پیش من نجوشونده بودم، کشمشا حلال، آبی هم که روش بستم حلال، حالا نمیدونم با جوشوندن حرام شد یا حلال. استصحاب حلیه، شما چه رفتی سراغ استصحاب حرمت یه هفته پیش، استصحاب حلیت یه رو پیش؟ پس نتیجتا این سه تا شبهه است. یعنی اگر این سه تا شبهه واقعا جا بیفته، حرف آقای طباطبایی خراب میشه و حرف صاحب ریاض درست میشه. الا اینکه چون شیخ ما طرفدار مرحوم طباطبایی، تمام اشکالا رو برطرف میکنه. ایشون میگه هیچ کدام از این اشکالا وارد نیست و ما استصحاب تعلیقی رو طبعا لبحر العلوم جایز میدونیم ان شاء الله مال فردا. آقای محترم آقا رو بگین من آقا